مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، در برنامه امروزه مهمان آزادی با نویسنده بریتانیایی آنیکا میلیسیک ستینلی و کتاب نوی او درباره سرنوشت یک زن تاجیک گفتگو میکنیم. مجری این برنامه من خیرومون بقازاده هستم. در شبکه کتاب فروشی آمازون رمان نوی نویسنده بریتانیایی آنیکا میلیسیک ستینلی همسر سرکش به زبان انگلیسی به فروش گذاشته شده است. این اثر از جانب مؤلف نوشته شده است که سالهای 2000 در تاجیکستان زندگی کرده، از نزدیک با زندگی مردم محلی به خصوص زنها آشنا شده است. قصه همسر سرکش درباره زندگی روزمره نرگیس، زن نقل میکند که بدوشش بار زندگی یک خانواده افتاده، او تنها تامین کننده روزگاری اویلش می باشد. خودی نویسنده این اثر را یک رمانی اجتماعی از روزگاری زنان تاجیک می نامد که در سیمای یک قهرمان وضع عمومی زنان را در این کشوری دوچار مشکلات بیکاری، نبود شرایط مساعد اقتصادی و دسترسی به نیروی برق بازگو می کند. نویسنده آنیکا میلیسیک ستینلی که سالهای 2007 و 2008 همراه با همسر کارمند سازمانی بین المللی اش در دوشنبه زیست است، با انشای اثرش محض بعد زندگی در دوشنبه پرداخت. صحبت ما با خانم آنیکا میلیسیک ستینلی درباره این کتاب توسط سکایپ صورت گرفت. با این صحبت از شهر روم ایتالیا پیوست شد. سلام آنیکا، کتاب مبارک، درباره این اثر خود بگویید.
خوش آمدید. سلام.
من بعد زندگی در تاجیکستان قرار کردم کتاب خود را نویسم. من قصه های زیاده شنیده با نفران جالبی بخوردم. من کمی زبان را آموختم و این کشور را خیلی دوست داشتم. برای من زندگی زنان و هم قصه ها در برای زنان خیلی قابل توجه بود. برای من تعجب آور این بود که تا حال کتاب در برای حیات زنان در تاجیکستان و بخصوص در برای زندگی این جمهوری جوان به زبان انگلیسی نشر نشده است. نخست من به نوشتن قصه ها شروع کردم و بعد به قرار رسیدم که این باید یک رمان شد. در آغاز نوشته های من حکایه های خود بود و بعداً به یک رمان تبدیل شد.
چرا توجه شما را محض زنها کشیدند؟
من از مناسبت و طرز زندگی زنهای تاجیک به حیرت آمدم. همسران بسیاری آنها به روسیه برای کار می روند. بسیاری آنها از پیامدهای جنگ شهروندی خیلی ضرر دیدند. بعد پشخوری شوروی مسئله بیکاری پیدا شد. ولی آنها نمی هروسند و خیلی کورچالانند. آنها خیلی قوی هستند و هزمین خزتون زنهای تاجیکستان به وجد می آید. چیز دیگری که در رابطه با زنهای تاجیک گفتن می خواستم این از دست رفتنی حقوقشان می باشد. بعد پشخوری اتحاد شوروی به فکر من این مسئله درست آموخته نشده است.
چرا اسم کتاب رو همسر سرکش گذاشتید؟
در اصل این کتاب دو قهرمان اساسی دارد، یکی زن تاجیک و دیگری زن بریتانیایی است که در اینجا کار میکند. هر دوی آنها سرکش ولی کاملا اصلا فرق میکنند. زن تاجیک آن است که از شوهر خود جدا شده زندگی را از صفر شروع کرده است. او کار یافته از این حساب اویله و والدینش را نگهبینی میکند. او برای آن سرکش است که از همسرش جدا شده است.
و زن بریتانیایی آن است که به نرگیس کار داده است.
بله، این یک زن خیلی معمول خارجی است که در کشور دیگر کار و زندگی میکند. من در دولت‌های خارجی زیاد کار کردم و چنین زنها را خیلی زیاد دیدم. باید تاکید کنم که قهرمان‌های این کتاب شخصانی واقعی نیستند، آنها تنها آبرس هستند. این زن از قبیل آنهایی است که برای کار به یک کشور خارجی رفته، خود را در انزوای فرهنگی گذاشته است، با کسی از ساکنان محلی رابطه ندارند. این زن بریتانیایی کاملا تنها بوده، نمیداند با کدام را از این انزوا بیرون شده به یک جهان تاجیکی وارد شود. چون که در این کشور شماری خیلی کمی مردم انگلیسی صحبت کرده، خارجی ها با سبب ندانستن زبان نمیدونند چطور به این جامعه هاو میشوبند.
یعنی این اثر شما درباره چالش هایی است که زنهای تاجیک همه روزه با آنها روبرو میشوند. پس به فکر شما خارجی ها از زنهای تاجیک چی را آموخته میتوانند؟
From my point of view, I think the first point, the first really important
پیش از همه از نظر من خارجی های زیاد زندگی و امکاناتی رو که در زندگی دارند قدر نمی کنند. اونا عادت کردند که بسیار شکایت کنند. آنها کاری برای کردن ندارند و در کشوری که افتادن نمی تونند به چی مشغول شوند. منظور من حالا همسران خارجی است که شوهرانشان را در این مسافرت های کاری همراهی می کنند. من مردهایی را هم دیدم که همسران کارگر خود را در تاجیکستان همراهی می کنند. به فکر من بعضی از این افراد باید بیدار شوند و اعتراف کنند که در زندگیشان برتریت و امکانات های نهفته زیاد دارند. درسی که زن بریتانیایی از این خانم تاجیک آموخته است این است که او زندگی خود را بازنگری میکند. از خود سوال میکند که چرا من هم همین طور بیکار نشستم؟ از حیات خود شکایت میکنم. اینجا زنی هست که شرایط من و یا امکانات های مالی ندارد مثل من سفر نمیکند. در نهایت این زن با احترام زیاد به این زن مناسبت کرده از او به وجد میآید. در آغاز او خیلی مغرور و بیپسند است. رابطش را با نرگس مثل با یو خدمتگار به راه مانده است. از سوی دیگر نرگس هم در آغاز نمیخواهد با حوریت این زن بریتانیایی رابطی دوستانه داشته باشد. ولی در ادامه قصه وقتی آنها با هم بیشتر روبرو میمانند به هم انس میگیرند و همچون زن یووری هم دیگر میشوند.
من هنوز امکان خواندن تمام این کتاب شما را نداشتم، چند پاره آن را خواندم و دیدم که در بعضی مواردها شما با نقش کارمندان سازمان های بین المللی خارجی ها در تاجیکستان با نظر انتقادی بها گذاری میکنید. از جمله میگید که برخی از آنها زندگی واقعی مردم عادی را از کابینت های آفیس های خود دیده بعدن از گزارش های تحلیلی بها گذاری میکنند. در این باره بگید.
Well, it's only a few references.
بله، آنجا تنها چند جمله در این باره هست. در قصه زنی خارجی خودش هم خیلی آزرده است. او از افرادی که در دایره آنها میچرخد و آنها را در بزم و خوشگذرانی ها میبیند از کارمندان سفارت و سازمان های بین المللی آزرده است، چون که احساس میکند که به او با نظری بلند همچون به یک زن خونشی نگاه میکنند. نرگس هم احساس میکند که مثل یک شبح است، چون در مهمانی های حوریت میبیند که کسی وجودی را در این محفل ها احساس نمیکند. من این گونه سرنوشت را زیاد دیدم. پیش از زندگی در دوشنبه در سازمان های زیادی بین المللی کار کردم. من که انتروپولوژ هستم در پروژه های زیادی تحقیقاتی کار کردم و من بسیار دیدم که نفران مشغول در این سوها، حتی دانشمندان بیشتر با کامپیوتر کار میکنند. آنها با رقم و معلومات سر و کار دارند و از آفیس های خود بیرون شدن نمیخواهند. آنها نمیخواهند با آدمان واقعی صحبت کنند. نرگس هم وقتی به همه این صحبت ها گوش میکند روزی از خود میپرسد که چرا چنین نونما است.
از سوی دیگر شما فکر نمیکنید که نقش سازمان های بین المللی مدافع حقوق زنان در تاجیکستان در بیداری زنها خیلی مهم است؟ آنها توانستند وضع را در تمام این سالها تغییر دهند؟
به فکر من سازمان های بین المللی باید به سازمان های جمعیتی محلی کمک کنند و هر تغییراتی که روزه می شود باید با نیروی خود مردم تاجیک شود. منظورم روزه باید تحولات در سمت تغییر سنت ها شود. این اندیشه را از زبان انتروپولوژ هم زیاد شنیده ام. ممکن است که میگند روز تا روز در تاجیکستان مردم بیشتر محافظه‌کار می شوند و این چیز به زندگی زنها هم تاثیر می رساند. اگر این چیز برای زنها مشکل ایجاد کند، پس آنها باید وضع را تغییر دهند. اون سازمان هایی که در تاجیکستان کار میکنند به اعتماد من در این سمت کاری خیلی زیاد انجام می دهند. ولی اگر این تشبث ها از بالا شود، نتیجه کم می شود. به نظر من نظام دادگستری، پلیس، خدمات اجتماعی باید فعال تر شوند و از بخصوص در روستاها باید تغییر یابد تا مردم به حقوق شناسا دسترسی داشته باشند. یعنی این تغییرات را خود تاجیک ها باید انجام دهند، چنین نشود و که کسی از بالا ایستاده به آنها این را بار میکند.
زمان زندگی در تاجیکستان شما احساس کردید که در جامعه عقیده های افراطی پیدا می شوند؟
نه، اکثری وقتی من در دوشنبه گذشته است. من ندیدم که جامعه دوشنبه تو کدام اندازه تندگرا باشد. من هیچگاه در اندیشه این نبودم که باید سر و لباس مخصوصی پوشم. البته من در کوچه ها با بیکینی نمیگشتم. من در دولت های دیگر هم زندگی کردم، مثلا در مصر و یا در سومالی. اونجا وضع کاملا دیگر است. در سومالی جامعه از نظر مناسبت به مذهب و فرهنگش خیلی تندگرا است. به نظر من جامعه دوشنبه خیلی زمانه است، ولی من میدیدم که وقتی مساله سر زنان است، مثلا اگر زن نخواهد با شوهر زندگی کند و یا از او جدا شود، چرا همیشه زن باید گناهگار باشد؟ این سوال ها بیشتر در ذهن من میچرخیدند، ولی تندگرایی نه. بعد باید گفت که من در دوره دیگر تر زندگی کردم. اون وقت تهدیدهای مثل گروه دولت اسلامی اصلا نبود. سال 2008 که من اونجا بودم چند ترکش خورده رخ داد، ولی من هیچ احساس نکردم که مردم در اونجا آماده هستند افراطی شوند، چون که تندگرایی به معنای ناامیدی است. وقتی اقتصاد به دست کار نیست، آدمان فکر میکنند که دیگر راهی به جز تندگرو شدن نمیماند. ولی من راضیم که به جوانها برای بهتر کردن زندگیشان کمک کردن لازم است. در این صورت آنها هیچگاه به سوریه نمی روند، چون که از چیزی بسیاری محروم می شوند.
در اثر شما واژه و کلمه های تاجیکی هم خیلی زیاد استفاده شده است، مثل شیرین، خدای من، نان و غیره. این کلمه ها واقعا هم اثر را زیبا و شیرین میکنند. درباره این تصمیم خود بگویید.
I learned Tajik while I was there and I'm sad because I've forgotten most of it now really.
وقتی من اونجا بودم زبان تاجیکی رو آموختم. متاسفانه امروز من بسیار چیزها رو فراموش کردم. بعد اون من باید زبان عربی و ایتالیایی رو میموختم. مدتی هم در بین این سفرها در بریتانیا زندگی کردم و متاسفانه وقتی شما زبان رو استفاده نمیکنید تدریجا فراموش میشود. من زبان تاجیکی رو خیلی دوست میدارم. به من پسند است که نام زنهای تاجیکی رو با اسم گلها میگذارند. برای همین هم من از این کلمه ها در کتاب استفاده کردم. مادر نرگس گولیا همیشه ضرب المثل رو به زبان میآورد. من عاشق زبان او شدم. کلمه های تاجیکی زبان کتابم رو غنی کردند. اگر من ترجمه انگلیسی آنها رو استفاده می کردم، مزهش دیگر می شود. در آخر کتاب من ترجمه این کلمه ها رو نوشتم.
Obviously, سلام، اکسکال، کلین، دوچکا، ازور، کورتا، I use all time. خدوی من، as you saw, هشتومن، نارگیس، لولا، Gulia, Gul, Pichin. There is some Russian as well. Sanduk, Sasang, Shorba, Tapshan. Oh, Tapshan. I loved my Tapshan.
تپچان. من از این اختراع خیلی خوشم میآید. من در هیچ کجای دنیا تپچان رو ندیدم. تمام محتوای تپچان هم خیلی جالب است که تو در روی آن میخوابی و ششلیکت رو میخوری. من امیدوارم که این قصه تخیلی مرا مردم میخوانند. بسیار امیدوارم که این کتاب میتواند نفران زیاد، بخصوص زنهای نویسنده رو برای نوشتن قصه درباره تاجیکستان تشویق میکند. کتاب من نباید تنها رمان درباره تاجیکستان باشد. زنهای جوان و دیگر سن و سال در تاجیکستان باید از این کتاب الهام گرفته خودشان از پی نوشتن شوند و کتاب هایشان چاپ شود.
به شما هم هزار رحمت. و این بود نویسنده بریتانیایی آنیکا میلیسیک استنلی در برنامه مهمان آزاده، که کتابش همسر سرکش را درباره زندگی زنهای تاجیک معرفی کرد. من خیرمان و قزاده بودم. خداحافظ.
در خود شکفتم، شکر ما گفتم، با یک تبسم بر من چو دیدی، ای مهربانم آرامی جانم، درد نبینی دردم کشیدی، صبحی امیدی لبخندی شدی، باران عشقی بختی سفیدی، چشمای نو ای بهتر از خود، از بغشی ها بر دل نبیدی، شهدی سعادت با من چشیدی، صبحی اومدی لبخندی شدی، باران عشقی وقتی سفیدی، ای چشمای نور ای بهتر از خود، از بهشی
در از تو عهد غشی ها.